ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ترکیه حصول آتش بس با یگانهای مدافع خلق را تکذیب کرد. دومین جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با فرماندهان اطلاعات سپاه با عنوان پروژه نفوذ برگزار شد و معاون وزیر آموزش کره شمالی اعدام شد. خوش آمدید به این بخش خبری. ترکیه اظهارات آمریکا مبنی بر حصول آتش بس میان ترکیه و یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه را تکذیب کرد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفته بود که ترکیه با یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه یا یپگه به توافق ضعیفی برای آتش بس دست یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عمر چلیک وزیر امور اتحادیه اروپای دولت آنکارا روز چهارشنبه گفت ترکیه به هیچ وجه سازش یا آتش بس با عناصر کرد را نمی‌پذیرد و نباید ترکیه را با به گفته او گروه‌های تروریستی در یک سطح قرار داد. ترکیه یگانهای مدافع خلق را شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان پیکاکا و آنها را گروه‌های تروریستی می‌داند. هفته گذشته واحدهای ارتش ترکیه برای سرکوب یگانهای مدافع خلق و همچنین گروه موسوم به حکومت اسلامی وارد شمال سوریه شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از برگزار شدن دومین جلسه فوق‌العاده این کمیسیون با فرماندهان اطلاعات سپاه خبر داد و گفت این جلسه به بررسی پروژه نفوذ اختصاص داشت. حسین نقوی حسینی گفت در این جلسه تاکید شد که افراد به کار گرفته شده در پروژه نفوذ دارای تابعیت مضاعف هستند. به گفته نقوی حسینی در این جلسه همچنین اشاره شد که فردی که در جریان مذاکرات هسته‌ای به اتهام جاسوسی بازداشت شده دارای تابعیت مضاعف است. او گفت جلسات کمیسیون امنیت ملی مجلس با فرماندهان اطلاعات سپاه در آینده ادامه خواهد داشت تا به گفته او پروژه نفوذ به طور مستمر رصد شود. در همین حال مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران حمید بعیدی نژاد اصرار بر جاسوس بودن عبدالرسول دوری اصفهانی از مشاوران هیئت هسته ایران را توهینی آشکار به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی دانست. آقای بعیدی نژاد در صفحه اینستاگرام خود نوشت آنچه تا به حال از برخی موارد محدود اعلام شده از سوی نهادهای رسمی کشور برمی‌آید این است که آقای دوری از سوی برخی منابع امنیتی کشور برای پاره توضیحات فراخوانده شده و بدون اینکه اتهام خاصی برای او به اثبات برسد آزاد است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. حمید بعیدی نژاد افزوده است که آقای دوری هر نوع اتهام امنیتی و جاسوسی را به شدیدترین بیان رد کرده و اظهارات او توسط هیچ نهاد رسمی به چالش کشیده نشده است. او همچنین تاکید کرده که دوری اصفهانی دارای تابعیت بریتانیا نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع کره جنوبی خبر داد که معاون وزیر آموزش کره شمالی اعدام و دو تن از مقام‌های بلندپایه این کشور توبیخ شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز در روز چهارشنبه این شخص در یک جلسه با حضور کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به او بی احترامی کرده بود. به نوشته رویترز اگر این خبر حقیقت داشته باشد میتواند نشانگر آغاز مجموعه جدیدی از اقدام‌های کیم جونگ اون برای تنبیه دستیاران ارشد خود باشد. در آمریکا ژنرال جوزف ووتل فرمانده سنتکام سرفرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز سه‌شنبه نسبت به رویدادهای اخیر در خلیج فارس ابراز نگرانی کرد. فرمانده سرفرماندهی مرکزی آمریکا در یک نشست خبری در پنتاگون عملیات قایق‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران را در نزدیک شدن به ناوهای آمریکا در خلیج فارس را تحریک آمیز نامید. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن.
جنرال جوزف ووتل فرمانده سنتکوم و به عبارتی سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در پنتاگون بار دیگر اقدامات قایق‌های سپاه پاسداران در خلیج فارس را فعالیت‌های تحریک‌آمیز نامید و گفت این گونه رفتارها بسیار نگران کننده است. فرمانده سنتکوم که منطقه خاورمیانه و از آن جمله آبراه خلیج فارس در حوزه مسئولیت او قرار دارد، اظهار داشت که تلاش ایالات متحده آمریکا و متحدانش اطمینانی پایدار از روند آزاد تجارت در آبراه‌های حیاتی و از جمله تنگه هرمز است. منصور فرهنگ تحلیلگر مسائل ایران در مورد دلایل احتمالی آنچه در ماه‌های اخیر در خلیج فارس روی داده چنین می‌گوید:
تنگه هرمز که در واقع خلیج فارس رو به دریا وصل میکنه فقط حدود 54 کیلومتر عرضشه، در حالی که کشورهای دو طرف حداقل نظر قانونی آبهای ملی که بهش میگن territorial waters حدود 22.2 کیلومتره. بنابراین قوانین بین الملل این استثناء رو قائل شدن که کشتی هایی که بعد از تنگی هرمز رد میشن به اصطلاح بهشون میگن محل گذر قانونی که از اونجا میتونن رد بشن. این ایران همیشه اشکالی در این مورد از نظر حقوقی داشته ولی هیچ وقت دخالتی نکرده. این که کشتی های آمریکایی و یا به طور کلی کشتیرانی بسیار وسیعی که در اونجا وجود داره همیشه میتونه خیلی نزدیک به آبهای ملی ایران اون 20 کیلومتر باشه و اینکه امکان داره که اینها برای مثلا 1 کیلومتر یا چند متر وارد این خاک بشن، این یه واقعیت کلی که در اونجا وجود داره و هیچ طرف هم این رو به عنوان یک خطر در گذشته در نظر نگرفتن. ولی در حال حاضر به خاطر این تقابلی که بین ایران و آمریکا وجود داره که این تقابل یک جنبه نظامی تبلیغاتی هم داره و بهترین نمونه این جنبه نظامی تبلیغاتیش این بود که وقتی تعدادی از نیروهای دریایی آمریکا در اونجا دستگیر شدند و اون عکس رو از اینها گرفتند، این رو ایران به عنوان یک موفقیت دفاعی در تبلیغاتش مطرح کرد و آقای خامنه‌ای اون سربازانی که اینها رو گرفته بودند به اینها جایزه داد. بنابراین بین این نیروهای سپاه پاسداران که در خلیج فارس هستند یک جنبه تهاجمی تبلیغاتی نسبت به آمریکایی‌ها و حضور کشتی‌های جنگی آمریکا در اونجا وجود داره که به نظر من نه ایران و نه آمریکا به هیچ وجه خواستار استکاک نظامی نیستند.
با این حال آقای فرهنگ مانند نظامیان عالی رتبه آمریکایی هشدار می‌دهد که یک عمل تبلیغاتی ساده می‌تواند به یک فاجعه بزرگ منجر شود.
خطر ارتباطی به نیت ایران و آمریکا نداره، بلکه این بلندپروازی‌ها می‌تونه زمینه تصادفی بشه که اون تصادف به فاجعه کشیده بشه.
ژنرال واتل فرمانده سنتکوم در نشست خبری روز سه‌شنبه یادآور شد که ماه گذشته شخصاً در عرشه ناو نیو ارلان هنگام عبور از تنگه هرمز شاهد رفتار تهاجمی قایق‌های سپاه پاسداران بوده است. او گفت که رفتار حرفه‌ای، واکنش حساب شده و دقت عمل ناوهای ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس تا کنون از یک حادثه بین المللی جلوگیری کرده است. ژنرال واتل در پاسخ به پرسشی افزود که 90% اعمال خطرناک از سوی قایق‌های نیروی قدس سپاه در خلیج فارس و نه از جانب نیروی دریایی ایران صورت می‌گیرد.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. 15:07 در ایران هست و شما شنونده رادیو فردا هستید. شنوندگانی با ما تماس گرفتن، نظرشون رو درباره اخبار و گزارش های ما با ما و با شما در میون گذاشتن. بشنویم این تلفن ها رو با ذکر این موضوع که پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
این آقای نادر قاضی پور یک سخنرانی کردند که باعث رنجش امام جمعه شد و مردم و چند روز روزنامه ها می نوشتن. انتظار این بود که شخصی با اعتراف به کشت 200 نفر اسرای جنگی لااقل به مجلس نره، ولی خب رفت. حالا میگه که من مثل ترکتور نفهمیدم حمله کردم. بنابراین ترکتور شعور نداره. ترکتور یه موتوره و انسان اگر بخواد مثل ترکتور عمل کنه خب این شایستگی برای نمایندگی مجلس نداره. واقعا جای تأسفه که شورای نگهبان چرا باید همچین آدمی رو تایید صلاحیت بکنه و بعد اینجور افتضاحی به بار بیاد.
من میخواستم به این آقای علم الهدا بگم که شما چطوره که با کنسرت مخالفت میکنید؟ دلیلش چیه؟ آیا میگید که به خاطر صوت هست؟ به خاطر از نظر شعری شما میگین غنا هست؟ آیا اون کسی که قرآن میخونه با صوت میخونه برای شما خوش میاد؟ اون کسی که عرض کنم خدمت شما نوحه میخونه، مدعی میکنه، فقط به خاطر صدا شما امتیاز بهش میدید، ولی چطور شما با کنسرت مخالفت میکنید؟ این برای من سواله.
یه پیام دارم واسه آقای خامنه ای. اگه کسی که حقایق و جنایات شما را برملا کرده و اصولا ماهیت شما را به زبان ساده، زنده یاد روح شاد آقای حسین علی منتظری بیان کرده و فرزند قهرمانش آقای احمد منتظری که اون فایل صوتی را پخش کرد و ملت ایران را آگاه کرد نسبت به جنایات های شما، اگر مویی از سر این مرد شجاع و بزرگ احمد آقا کم بشه، باید منتظر عواقبش باشید. ملت ایران بیدارند، اینو یادتون باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مشاور وزیر کشور در امور زنان در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا بر لزوم حمایت‌های دولتی از زنان تنفروش و معتاد تاکید کرد و گفته تغییر باور جامعه نسبت به پدیده‌های اجتماعی مسئله مهمی است. برای مثال به گفته او خیرین ایرانی هنوز به این باور نرسیدند که کمک به زنان تنفروش درگیر اعتیاد یا ویروس ایدز کار خداپسندانه است و باید در این حوزه نیز کمک کنند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم پروانه وحید منش.
آنطور که مشاور وزیر کشور در امور زنان معتقد است، دولت برای حمایت از زنان روسپی بودجه ای را اختصاص داده است. فهیمه فرهمندپور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است باید حمایت از زنان تنفروش و معتاد مقطعی نباشد و تلاش شود این افراد دوباره به چرخه آسیب باز نگردند. نسرین افضلی، کنشگر مسائل زنان ساکن آمریکا:
مهمترین حمایتی که از زنان تنفروش میشه کرد تغییر نگرش جامعه و مسئولان هست نسبت به این زنان. چیزی که در صحبت‌های ایشون دیده میشه، یعنی که حمایت از زنان، آسیب اجتماعی، بهبود، این کلماتی هستن که ایشون به کار برده. نشون میده که اون گفتمان تحقیر کننده که قبلا وجود داشت که جمع‌آوری این زنان یا جمع‌آوری فساد، اینطور کلمات در صحبت ایشون نیست. این خیلی مهمه. بعد حالا سیاستایی که میخوان در این زمینه اعمال کنن، خب باید اول آسیب شناسی باشه که چرا این زن رو به این سمت میارن، چرا اینقدر روندش افزایشی بوده در طول سالها. بنابراین یک برنامه جامع لازم هست برای این کار. مهمترینش توانمندسازی اقتصادی زنان هست، یعنی زنان اگر نظر اقتصادی توانمند بشن قطعا بسیاری از این آسیب ها کمتر میشه.
فهیمه فرهمندپور با تاکید بر لزوم حضور و مشارکت نهادهای مختلف در حمایت از زنان روسپی گفته است که این موضوع از طرفی باید در دستگاه‌های مختلف پیگیری شود و از طرفی هم باید سازمان‌های مدنی در این زمینه فعال شوند. آمارها از رشد سریع پدیده تنفروشی در جامعه ایران خبر می‌دهد، در حالی که سال گذشته نیروی انتظامی از تنها 100 تنفروش زن در تهران خبر داد، اما جامعه شناسان معتقدند این رقم بسیار بیش از آمار نیروی انتظامی است. حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، دلایل متعددی را در رشد تنفروشی در جامعه دخیل می‌داند.
ما در مورد میزان رشد روسپیگری واقعا دلایل متقنی نداریم، ولی با توجه به مجموع شواهد چنین احساس و برداشتی وجود داره، بدون اینکه بدونیم دقیقا چه میزان رشد پیدا کرده. ولی از طرف دیگه دلایلی میتونیم پیدا بکنیم که چرا احتمال میره که رشد پیدا بکنه. یکی از اون دلایل اینه که خب خیلی مشخص سن شروع اولین ازدواج به تأخیر افتاده و بالاتر رفته، اما خب نیازهای جنسی انسانی تغییری نمی‌کنه. وقتی این فاصله زیاد میشه، آدم‌ها به شیوه‌های متفاوتی نیازهای جنسیشون رو برآورده می‌کنن که یکی از اون نیازها رفتن به سراغ بازار کار جنسی آزاد هست. این از یک طرف. از طرف دیگه خب ارزش‌های خانوادگی و ارزش‌های مرتبط با رابطه جنسی هم درش تغییراتی پیدا شده و در نتیجه خود رابطه جنسی هم فی نفسه ارزشی پیدا کرده و غیر از اون که به اون نیازها ممکنه جواب بده، بُعد تفننی هم پیدا کرده.
طبق آخرین آمار، سن تنفروشی از 12 سالگی آغاز می‌شود و بیش از 80% تنفروش‌ها در ایران زیر 25 سال سن دارند.
گزارش همکارم پروانه وحید منش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما اگر شما دسترسی به اینترنت دارید، میتونید ما رو از طریق وبسایتمون دنبال کنید. آدرسش هست radiofarda.com. اخبار گزارش‌های متنوعی در اونجا هست، میتونید اونها رو بخونید و برخی از اونها رو بشنوید. اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ اینترنت روبرویید، میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 به ما ایمیل بزنید به این آدرس proxy@radiofarda.com. همراه ما بمانید، 15:30 با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.